خوردن طعم شیرین. سالم باشید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه. منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، ترباز میگرد بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو.
فرما بوا.
ببخشید آقا.
آکاکا خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بغل.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب گوگو باید بری بازارش. همه جور بیمه داره. همیشه هم تو دسترسه. سیکون کوکا هر کموش که بهتره انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ممنون از همراهی شما با رادیو اقتصاد. هوشیار عنوان برنامه‌ایه که در این لحظه تقدیم شما میشه.
سلام.
سلام.
برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم داریم؟
هوشیار.
هوشیار. خوبه؟ هوشیار.
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 سلام آرف جان، خسته نباشی. جدیدن چون سلام مجاز شده، خوبه ما یه خورده از این استفاده کنیم.
در آخرین برنامه 25. چطورید؟
خیلی خوش اومدیم.
به.
خب بریم.
بریم.
فرصت هست. آقای بزرگمهری اون گوشیتون رو میشه بذارین کنار؟
دارم همین مطالبی که باید بگم رو مینویسم.
رو شما حساس هنم.
من
چون باز کردم.
نه آقای سروری چون که مدام دارن
عادت ندارن
میکنن برنامه.
پوشو مسئولی خبرو.
خیلی خوب.
یعنی سلام که نمیتونیم بکنیم، خدافظ که نمیتونیم بگیم، که جواب بدیم که اون میگه. الانم من گوشی رو در آوردم، خبرایی رو که قبلا برداشتم نگاه کنم، من میگه گوشی تو بذار. یه صنعت ازم حساب میبره.
نه یه صنعت رو کاری نداشته باشیم، میایین تو هوشیار اینجا باید
متفاوت
باشیم. من باید بدونم الان گوشی که دست شماست آیا در جهت اهداف هوشیاره یا خارج از
اون؟
خوبه، باشه، میپذیرم آقای دکتر. خب و اما ما یک عضو جدید داریم که به خانواده ما پیوستند و قراره که با ایشون در مورد خبرهای روز حوزه هوش مصنوعی صحبت کنیم. آقای مصطفی توحیدی نسب که از حالا دوستان آقای سروری هم هستن و آقای بزرگ مهری. آقای توحیدی نسب خیلی خوش آمدید به جمع ما و خیلی خوشحالم که شما
منم سلام نکنم
آمدید. نه بفرمایید. قبلا سلام علیکم داشتیم.
سلام
به مخاطبا اگه دوست داشتین سلام کنیم.
سلام به همه. مرسی که دعوت کردیم تو جمعتون هستیم. امیدوارم که اتفاقی خوب بیفته.
امیدوارم. خب آقای توحیدی نسب چه خبر از تازه های هوش مصنوعی؟ خب دقت کردین آقای توحیدی نسب هر ضبط که پیش میرن یخشون بیشتر آب میشه؟
بله دیگه طبیعیه.
فارسیشون هم
من نگفتم غیر طبیعیه.
من فقط یه توضیح بدم براشون. اونا رو میبینین اون بالا؟
بله.
اگه کسی انگلیسی زیاد استفاده کنه، ما معمولا یه دگمه داریم میزنیم یکی میفته.
آره. ولی آقای دکتر من در حالت عادی در حالت روزمره و اینا خیلی اصلا ضمن اینکه اصلا تسلط آنچنانی هم به زبان انگلیسی اینجوری هم ندارم که بخوام بگم وای فای، ولی یه سری اصطلاحاتیه که آره همیشه
من اینجا زیرنویسم دیگه. من اصلا تو این برنامه فکر میکنین چرا دعوت شدم؟
آره ولی یه موقعی آره. خود ایشون واژه‌های خارجی استفاده آره. میکنن، من مجبورم ترجمه کنم.
خب اینجا همه حواسمون به هم هست.
آره
مهم اینه که در هوشیار فارسی رو پاس میداره.
بله
بله، این برنامه در آخرین روز سال میلادی 2025.
خب اینجا جا داره که به هموطنان مسیحیمون تبریک بگیم آغاز سال 2026 رو، و امیدواریم که هم زمستان پربرکت، هم سال پربرکت و به دور از شر و گرفتاری و با آرامش باشه.
بله بله، سال خوبی برای تکنولوژی هوش مصنوعی باشه. آقای سروری، دعاهاشون هم به هوش مصنوعی و فناوری مربوط میشه. یکم از این هوش مصنوعی بیاین
کنار.
الان بعضی آرزوی خوشبختی، آرامش، شادی، لبخند، یک زمستان پربرف، باران آرزو کنیم.
اومده تا اون تاریخ دیگه برف اومده
انشالله. و اما این هوشیار چهارشنبه دهم دی ماه پخش میشه و تکرارش هم جمعه 12 دی ماه که 7 صبح و 8 شب مخاطبان این برنامه میتونن هوشیار رو بشنون. و اما بریم سراغ تازه های هوش مصنوعی در آغاز سال میلادی. آقای تویدی نسب، خیلی خوش اومدین. چه خبر از دنیای هوش مصنوعی؟
ممنونم. خبر که خیلی خیلی زیاده، ولی من سعی میکنم اتفاقایی که احتمالاً یه تأثیری توی روش استفاده ماها توی در واقع از هوش مصنوعی وجود داره هم جمله بندی مو گم کردم.
اشکال نداره.
آره نمیدونم چی گفتم، ولی سعی کردم خبرهایی رو انتخاب کنم
که کاربردی
آره، تر باشه.
مهم اینه که خبراتون خوب
اینجوری باشه.
قبل از اینکه شروع کنیم، کارشناسان یه نقشه بازار هوش مصنوعی در جهان ارائه کردن که جالبه سلامت با 15.7% سهم بیشتری داره، یعنی بیشترین استفاده هوش مصنوعی
در حالی که الان اینطور نیست. الان یعنی در حال حاضر این برنامه سال آتیه دقیقاً
آره،
که سلامت سطحش بره بالاتر. در حال حاضر در حوزه‌های دیگری
الان مالی و تولید 13.7
الان بیشتر کشاورزی تولید اینها امسال بیشتر روش تمرکز بوده، روی سرمایه‌گذاری ها تو دنیا گزارش ها میگه، ولی سال بعد قراره که بیاد روی سلامت این عدد بره بالا.
آره
آقای بزرگ، میشه یه چیزی ما بگیم شما ندونین؟
خب خون کار رشتم ببخش
در مورد همه چیز
سرشتم. ببین بنده خدا
الان داشتم
یه لحظه میهمان برنامه رو نگاه کنید با چه نگاه دلسوزانه
به شما دارن نگاه
داره میکنن. به من نگاه میکنه.
آقای بزرگی، داشتم تعریفتون رو میکردم.
ولی واقعا من که کیف میکنم، شما خبری میارم، شما همه
شما لطف دارید، شما لطف دارید.
خب آقای تویدی نسب رو آوردیم جای که خبر بگن.
بله بله،
بفرمایید.
در خدمتی.
خدمت از ماست. مدیر عامل دیپ مایند گوگل میگن که تزریق داده به هوش مصنوعی باید افزایش پیدا کنه.
اصلا الان چالش جدی دنیا شده.
دقیقاً
که سرعت رشد هوش مصنوعی رو میتونه بیاره پایین. دقیقاً نکته قشنگی مصطفی در واقعش اشاره کردی. مهمترین چالش امروز در هوش مصنوعی، ما یه زمانی که تازه اینا 2 سال پیش شروع کرده بودن یه حجم عظیم دیتایی داشتیم که میتونستیم تزریق کنیم. با پهنای باند وحشتناک زیادی که الان ایجاد شده، این داده ها مقدار زیادیش برای آموزش ماشین ها و هوش مصنوعی ها استفاده شده. الان یکی از تست‌ها اینه که خود داده‌هایی که هوش مصنوعی خلق می‌کنه رو دوباره برن همینو بهش بدن که دوباره آموزش پیدا کنه، به خاطر اینکه کمبود دیتا، چون حجم دیتا در ثانیه مثلا چند ترابایت خیلیه.
انویدیا دقیقاً به همین دلیل اون محصول
بله 8 رک بله، اون رک 8 بی‌نظیرش رو نمایش داد. اما نکته اینجاست که اگه شما داده‌های خلق شده توسط هوش مصنوعی رو دوباره بهش تزریق کنید، ممکنه در چرخه خطای هوش مصنوعی
دقیقاً چارش. مشکلی که الان توی دره سیلیکون ولی قرار گرفته آفره. یه طرفش گوگل و دوستانن، یه طرف متا و دوستان.
بله.
گوگل و دوستان معتقدن چون اینا اساساً بر اساس بزرگ داده ها معاششون میگذره، معاششون بر اساس بزرگ داده ها میگذره، اینا معتقدن که باید تعداد داده بیشتری رو به این در واقع هوش مصنوعی تزریق کنیم. متا و دوستان میگن که نه، لزومی نداره، ما میتونیم روش های تحلیلمون رو عوض کنیم،
عمیق‌تر کنیم.
این دوتا نظریه متفاوتیه که توی این حوزه هست. ولی جالبه برام که آرش چی نگفت در این مورد.
آره نه، من دارم گوش میدم که
فیلم برداری.
آره زبانمون کمه چون
عزیزم. یه نکته هم بگم، یه اصطلاحی ما داریم توی بحث کلن فناوری به اسم گیم چنجر، چیزهایی که بازی رو عوض میکنه، مثل خود هوش مصنوعی. گیم چنجر یا تعویض کننده بازی آتی در واقع بحث سیستم های پردازشی مبتنی بر کوانتوم هستن از دید من. البته این فقط دید من نیست، کلی ریفرنس و مرجع براش وجود داره. و اگر ما هم تو ایران مطلع هستم که داریم یه کارایی میکنیم، البته با سرعت و سرمایه‌گذاری کمتر، ولی الان دنیا رقابت، یعنی جنگ سرد حال حاضر پردازشگرای کوانتومیه و اگر کسی به 100,000 کیوبیت برسه انگار در سال 1940 بمب اتمی برای اولین بار در اختیار داشته. انقدر گیم چنجر یا تعویض کننده بازیه.
ممنونم. آی توی دین اصف خبر دیگه هم هست؟
بله، مدیرعامل لاجیتک میگن که لاجیتک میدون یه شرکت سوئیسی که سخت افزار تولید میکنه، لوازم جانبی کامپیوتر اینا تولید میکنه، البته یکی از کارشه، میگه دستگاه های هوش مصنوعی پاسخ نیازی هستن که الان اصلا وجود نداره. یعنی میگه این سخت افزارهایی که مبتنی بر هوش مصنوعی است جلوتر از زمان است. الان ما توی مرحله‌ای هستیم که قرار دیتا برای ما آنالیز کنه، برای ما قرار پاسخ و اینا داشته باشه، ولی یه سری لوازمی مثل لوازم خونگی هایی که با هوش مصنوعی دارن کار میکنن، مثل خیلی از چیزهایی که در مورد دستگاهی که وجود داره، معتقده که اساسا اینا لزومی نداره الان باشه. ولی از اون طرف ما استیو جابز رو داشتیم که توی تولید چنین دستگاه‌های انقلابی در زمان خودش میگفت که مخاطب، میگفت در واقع مصرف کننده یه جاهایی نمیدونه که چه چیزی نیاز داره، ما باید اون رو براش خلق کنیم تا بدونه میشد این
واقعیت. اینه که ما نیاز اصلی عصر حاضرمون کمبود منابع. هوش مصنوعی از یک طرف میتونه کمک کنه به این که مثلا استفاده هوشمند آب داشته باشیم، استفاده هوشمند برق داشته باشیم، استفاده هوشمند و بهینه منابع رو داشته باشیم، از یک طرف سلامت. دیگه از یک طرف دیگه خودش مثل یک اژدها منابع رو داره میبلعه، منابع انرژی، منابع آب برای خنک کننده ها. اگر این چالش حل نشه مثل یک چیزیه که خود رشدش باعث کشته شدنش میشه، مثل باکتریایی که توی آگار یا یه ظرف رشد میکنن، اونجا منابع هست رشد میکنن، بعد اون مقدار رشد خودش باعث کشتنشون میشه. عین همینه
دقیقا. این خبری بود که به نظرم، یعنی در واقع این دوتا خبری بود به نظرم این هفته میتونستیم راجعش
خیلی قشنگ و جذاب
بزنیم.
بسیار عالی، ممنونم آقای توی دین اصف،
سلامت باشیم.
خب این هم از تازه های هوش مصنوعی با حضور آقای توی دین اصف در هوشیار، ممنون از حضور ایشون. و اگر موافق باشید بریم سراغ موضوع گفتگوی امروزمون در این هوشیار و مهمان بزرگواری که دعوت ما رو قبول کردن و تشریف آوردن.
ما هم بدونیم
بریم.
میدونین؟
نمیدونیم.
یه چند ثانیه لطفاً صبر کنین. البته آقای سروری در گروه مهمان‌ها و موضوع‌ها رو فرستادن.
دقت نمی‌کنن.
گذاشتن دیگه موضوع این برنامه رو.
خیلی خب، پس با موافقت شما.
خواهش می‌کنم، موافق.
بریم سراغ موضوع امروز.
بریم.
همون در مورد بنیاد بین المللی
روند فناوری
میخوام این بنیاد چیه، داره چیکار میکنه، میخواد چیکار کنه؟
مدیرش کیان؟
خیلی استارتاپی فکر کنم.
بله، 5 نفری هستیم.
آره بالاخره
5 نفر هستیم. بعد تا هر کشوری که این ثبت شده و داره ثبت
تو ایران میشه. کیان؟
تو ایران بنده هستم، دو تا از همکارانمون آقای مهندس اشناری، آقای مهندس حاج محمدی هستن که هر دو در حوزه همین استارتاپ های هوش مصنوعی فعالن. بعد دو نفر ایرانی هم هستن که ساکن برلین و هر صورت که ونکوور هستن با ما.
خب
خیلی خوب، پس موضوع دیگه مشخص شد. حالا با صحبتی که با آقای اسدزاده داشتیم، خیلی خوش آمدید آقای اسدزاده به هوشیار.
ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. بعد انشالله امیدواریم که امروز بتونیم مطالب خوب ارزنده ارائه بدیم. در خدمت هستیم
انشالله. آقای سروری لطفاً کمی از مهمان برای ما بفرمایید، ایشون رو بیشتر معرفی کنید تا ما شناخت بهتری پیدا کنیم و بریم سراغ موضوع که روند فناوری هست.
بله، دکتر علی اسدزاده رو ما چند وقتی باشون آشنا شدیم، مخترع بودن، کلی اختراع دارن، میدونم یه بیمارستانی با هوش مصنوعی طراحی کردن که با کشورهای عربی دارن جلو میبرن، حالا حتما در موردش صحبت میکنیم.
در ایران قرار ساخته
بشه؟ فعلا مثل اینکه خارج از ایرانه، حالا حتما صحبت میکنیم.
چرا در ایران؟ چرا؟
به خاطر اینکه توی اون
نداریم. این بحث ادامه نمیده.
آره.
به خاطر اینکه توی اون استراحت خدمتشون بودیم، گفتن که ما همین ایده رو به هر کی تو ایران گفتیم، هیچ کی جواب سلاممون رو نداد، رفتیم بیرون از ایران.
آره. بعد کلیه مصنوعی درست کردن و الان در واقع بنیانگذار بنیاد بین‌المللی هوش مصنوعی هستن و حالا در مورد بنیاد می‌خوایم صحبت کنیم، داره کار بین‌المللی می‌کنه. آره، خیلی استارتاپی شروع کردن و به نظر
هدفشون چیه؟
آره.
به نظرم از معرفی بنیاد شروع کنیم آقای اسد.
آره، بنیاد چیه اصلا؟ چیکار می‌کنه آقای اسد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. هر ساعت که در رویداد جی تکس دبی که بودیم، بعد همین جی تکس 2025 امسال که مهر ماه برگزار شد،
در جی تکس با ایشون آشنا شدیم.
جی تکس هم دیدیمشون. آره.
بعد بنده به عنوان در واقع یکی از سخنرانا به عنوان دبیرکل کارگروه هوش مصنوعی اونجا سخنرانی کردیم، چون بنده خب یه شرکتی با یه مرکز آکادمی حالا به این در واقع در این حوزه دارم، در حوزه هوش مصنوعی، بنده دعوت شده بودم در رویداد جی تکس دبی سخنرانی کردم. اونجا یه پیشنهادی دادم که یک مرکز هوش مصنوعی در واقع تأسیس بشه، یه بنیاد بین‌المللی هوش مصنوعی که در واقع بتونیم فعالیت هوش مصنوعی رو در قالب بخش خصوصی اجرا کنیم و هیچ وابستگی به هیچ دولتی نداشته باشیم. بابت این موضوع حالا کشورهای مختلفی هم که تو اون برنامه بودن خیلی استقبال کردن. الان ما توی این مدت تقریبا 2-3 ماه گذشته تونستیم تعداد کشورهایی که عضو رویداد شدن رو به 150 کشور برسونیم.
من در این مقطع ازتون یه سوال بپرسم، موجودیت حقوقی، چون بنیادها یه قوانینی دارن در داخل کشور ما، موجودیت حقوقی اون شرکتی که شما در ایران بابت این موضوع خاص فقط راجع به همین بنیاده تأسیس کردین، از نوع سهامی خاصه، مسئولیت محدوده، چیه؟ چون بنیاد، خود کلمه بنیاد یه مجوزهایی رو میخواد که فکر میکنم که بله لزوماً هنوز دریافت نکرده باشیم.
بله، ما نه سهامی خاص هستیم.
سهامی خاص هستش. بسیار عالی.
ما سهامی خاص هستیم. در خارج از کشورم در کشورهای مختلفی راه اندازی شده، در کشور قزاقستان، در کشور ارمنستان، در امارات، عمان و قطر، و داریم در چند تا کشور دیگه هم ثبتش میکنیم.
خب اهداف استراتژیکتون، راه بردیتون از تأسیس چنین موجودیتی چیه؟
ببینید، اهداف ما ترویج تحقیق در حوزه هوش مصنوعی و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی، افزایش درک عمومی از هوش مصنوعی که بتونیم آموزشایی رو برای مردم عام ارائه بدیم، بهبود آموزش و تربیت متخصصان هوش مصنوعی، هدایت برنامه‌ریزان و تأمین کنندگان مالی تحقیقات در مورد اهمیت و پتانسیل پیشرفت‌های فعلی هوش مصنوعی و جهت‌گیری‌های آینده است، و تدوین و پیشبرد هوش مصنوعی ایمن و مسئولانه برای منفعت جامعه بین‌الملل، تلاش برای دستیابی به بالاترین استانداردها در تمامی حوزه‌های فعالیت ما. برنامه‌های مختلفی را در واقع در پیش داریم. اجلاس سالیانه در طول سال برنامه داریم که در چند کشور یک نشستایی داشته باشیم، به طور چرخشی هم هست، یک کشور به طور دائم مثلا نمیتونه میزبان باشه. بعد از اون یک رویدادی رو در بهمن ماه داریم در قزاقستان، در آستانه قزاقستان، و عید نوروز در واقع دوم سوم عید نوروز دوباره یک نشست دیگه داریم در استانبول ترکیه. برای سال بعد دوباره یک اواخر فروردین ماه سال آینده در مسکو یک نشستی خواهیم داشت و همینطور برنامه‌های مختلفی ارائه داریم. ما هدفی که در واقع اهدافی که داریم اینه که علاوه بر اون نشست‌های سالیانه که البته در چند سال اول میشه فصلی و ماهیانه، علاوه بر اونها ما بتونیم که آموزش هوش مصنوعی برای تمام مردم داشته باشیم به زبان‌های مختلف، بعد از شاید تبادل دانش و تبادل استاد داشته باشیم، پروژه‌های بین‌المللی از ارگان‌های مختلف بگیریم و الی آخر.
اون کاری که کردید حالا ایران کسی جواب نداد چی بود اصلا دقیقاً؟
یه بیمارستانی رو ما طراحی کردیم در قالب هوش مصنوعی. این بیمارستان کلن هر کاری که در واقع بیمارستان انجام میشه، از دریافت وقت ویزیت تا خود ویزیت کردن تا دارو تا بحث MRI CT اسکن پت سونوگرافی، اینا همه اینا رو در این هوش مصنوعی در بیمارستان هوش مصنوعی میشه انجام داد. بعد هر چقدر که برنامه که داشتیم همین بود.
بله و فکر کنم بردیدش در کشورهای عربی.
بله ما هر چقدر که در کشور امارات در همون رویداد جی تکس دبی بله این استقبال شد و الان در برنامه‌ریزی میکنیم که در امارات و در دبی این پیاده رو سازی بشه.
چقدر توی بیمارستان هوش مصنوعیتون از استاندارد ICD استفاده کردین و از استانداردهای گردش محتوای تصویری چون بخش عمدش هست؟ از کدوم استاندارد استفاده کرده بودین تو طرحتون؟
ما سعی کردیم بالاترین استانداردها رو
دارم. میخوام نام ببرید استانداردهایی که مورد، چون طراح هستین قاعدتا باید بتونید استانداردها رو بفهمید، چون من تو این حوزه یه 10 سالی مشاور دانشگاه علوم پزشکی بودم، میخوام یه خورده فنی تر برای مخاطب این تیپی هم صحبت کنیم. مثلا وقتی ما داریم راجع به یک بیمارستان هوشمند صحبت میکنیم، در بکگراند یا در زیر ساخت ما HIS یا هاسپیتال اینفورمیشن سیستم مشخصی رو میخوایم، استانداردهای شبیه به ICD رو لازم داریم که حتما در حوزه مدارک پزشکی و در حوزه گردش اطلاعات داشته باشیم، کم و کپس رو داریم در حوزه پردازش تصویر. یه مقدار راجع به جزئیات فنی معماریتون میتونید بفرمایید؟ منهای بخش استفاده از هوش مصنوعی، اون تیکر رو من خودم کاملا متوجه هستم.
درسته. حالا به دو دلیل نمتاسفانه نمیتونم. یک اینکه اگه بخوام صادقانه صحبت کنیم، اینکه چون به جز بنده چند نفری هم
استانداردها خود معماری رو نمیخوام بگین،
همین عرض میکنم خدمتتون، به جز بنده چند نفری هم تو این پروژه درگیر بودن، حوزه کاری اون دوستان بنده نیست. و دومم اینه که چون ما یه بابت همون توافقی که با کشور امارات داشتیم یه حفظ بحثی هستش، اطلاعات هست، ما بابت از ارائه معذوریم، با اسفای میکنم، ولی اگر چه حضرت علی چه هر کدوم از عزیزانی که در این جلسه شرف حضور دارم و چه هر کدوم از این شنوندگان عزیز تمایل داشته باشن که از بیمارستان اطلاعات داشته باشن، من میتونم کاتالوگاشو براشون بفرستم. هیچ مشکلی. من از این بابت عذرخواهی میخوام.
آقای اساتید، به هر حال شکل گیری ما این روزا خیلی، این سالها در واقع بنیاد و سازمان و صندوق و اینها در هوش مصنوعی زیاد داشتیم، چون خیلی هم در واقع ترند شده و روند شده. میخوام ببینم بنیاد شما اصلی ترین فرقش با و تمایزش و تفاوتش نسبت به بقیه سازمان ها و ارگان ها چیه؟ بعضیشون جمع شدن، بعضیشون تعطیل شدن.
بنیادی که ما راه اندازی کردیم دو تا در واقع به نظر من فرق عمده با سایر بنیاد داره. یکی اینه که در قالب بخش خصوصی و هیچ وابستگی سیاسی و حالا حزبی به هیچ دولتی نداره، حتی اگه افراد سیاسی هم بخوان در این بنیاد عضو بشن، در قالب بخش حقیقی عضو میشن نه بخش حقوقی،
خود شخصیتشون.
بله در قالب شخصیتشون. و دوم این که یه بنیاد بین‌المللی هست، الان اشخاصی که تو این بنیاد عضو شدن، مثلا الان و حالا ما رو دعوت به جلسه کردن و ما چند روز آینده معظم کشور ارمنستان هستیم، یکی از این افراد وزیر تکنولوژی کشور ارمنستانه و حالا چند تا از نمایندگان کشور ارمنستان هستن.
آقا ارمنستان چون خیلی هم شما زبانش بلدید، مثل اینکه خیلی فعال شده داره.
همه کشورهای همسایه ما، حالا شما به ترکیه فقط به صورت اختصاصی در یک برنامه‌ای بپردازیم، در حوزه‌های متعددی می‌بینید فعال شده. عمان، امارات،
حتی
عربستان با عددهای بزرگ.
من در همون رویداد جی تکس در بخش نورس استارش که خودم بازدید میکردم، دیدم همه کشورها که مثلا یک غرفه دارند و اینا، فلسطین پاویون داشت.
بله. و سوریه هم همینطور
بود. و سوریه هم همینطور. فلسطین پاویون داشت، انصافا طرح خوبی هم ارائه داده بود.
دقیقا.
بعد دیگه فکر کنم تنها کشوری که بین این در واقع کشورهای منطقه همسایه عقب نسبت به سایر دوست کشورها ما هستیم.
یه سوال بپرسم آقای دکتر، حالا قبل از این بحث بنیاد و اینها، تو حوزه هوش مصنوعی چه فعالیت‌های کسب و کاری یا چه حوزه‌هایی، چه تولید محصول یا چیز خاصی هم درگیرش بودین که شاید برای شنوندگان جذاب باشه؟
بله، ما اول یک مرکز آکادمی داریم که در این مرکز
غیر از آموزش محصول منظورمه.
آره، حوزه‌های مختلفی از بحث حوزه صنایع مختلف در نفت و گاز و پتروشیمی تا دارویی، مالی، بانکی، یه سری پروژه‌ای انجام دادیم در داخل کشور. با بعضی
چه حوزه‌ای رو میتونیم به عنوان مثال در حوزه هوشمندسازی بگیم؟
از امنیت سایبری مجموعه بگیری تا بحث افزایش راندمان بهبود کیفیت محصولشون تا بحث
خب همینجا خیلی بحث خوبیه روی اسمارت فکتوری یا کارخونه باهوش. اگه یه خورده بیشتر ممکنه راجع به این که چه کاری کدوم بخش، چون خیلی وریته یا حوزه خیلی بزرگیه، تو چه حوزه‌ایش کار کردین؟
ما در حوزه مثال از میخوام برای پتروشیمی کاری که انجام شده اینه که با توجه به دیتاهایی که از اون مجموعه دریافت کردیم، ما تونستیم روند فروششون رو افزایش بدیم.
آها، بسیار.
با توجه به اینکه مثلا یه پلنی ارائه دادیم، آقا مثلا فلان محصول ته سنوات گذشته تبون دیتاهایی که شما به ما دادین مثلا اینقدر فروش داشته، الان اگه این محصول این فصل بفروشید مثلا
بله پیش بینی فروش فورکست سلز. بسیار عالی،
خیلی خوب، ممنونم. خب آشنا شدیم با بنیاد بین المللی هوش مصنوعی با حضور آقای اسدزاده. به نظرم یکم استراحت بکنیم
بله.
بریم ادامه گفتگو، موافقین؟
بله. آرش جان، ما کاری غیر از چشم میتونیم بگیم؟
نه، همش هم برنامه استراحته.
آره
دیگه، ببینیم چقدر من به فکرش هستم که نمیخوام خسته بشیم. بفرمایین، برمیگردیم ادامه میدیم.
بریم
خب. بله بله کاملا.
خداش. خب بریم گفتگو رو ادامه بدیم با آقای اسدزاده و در مورد روندهای فناوری صحبت کنیم. با بنیاد بین المللی هوش مصنوعی آشنا شدیم و حالا بیمارستانی که با کمک هوش مصنوعی قرار هست در کشورهای عربی ساخته بشه، اینها رو گفتیم. در ادامه قرار هست چه سرفصلی رو
ما فکر کنیم اینکه بنیاد چه کمکی میتونه به سازمان‌ها، شرکت‌ها، استارتاپ‌ها و افراد حقیقی و حقوقی بده. مثلا خود آقای بزرگمهری خب مشاورن، سال‌ها تجربه دارن، چه همکاری میتونه شکل بگیره؟ نمیدونم، مهمان قبلیمون داره با ارمنستان کار میکنه. یکم اگه عملی بفرمایید آقای دکتر، چه اتفاقی رو میتونه بنیاد رقم بزنه که هم از چهره‌ها استفاده بشه هم از متخصصی؟
بله، ببینید، بنیاد بین المللی هوش مصنوعی کمیته مختلفی داره. کمیته مثلا اساتید دانشگاه داره، کمیته دانشجویان داره، کمیته دانش آموزان داره، روباتیک داره، ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ، شبکه‌های عصبی.
آقای اسدزاده، چند نفر الان عضو رسمی انجمن تهرانتونن، ایرانتونن؟
در ایران ما تقریبا
و چگونه عضویت اصلا هست؟
مجموعه‌ای که از هستن با توجه به اینکه ما تازه شروع کردیم تقریبا 20 تا مجموعه میشن.
خب
ولی در خارج از ایران با توجه به حالا
تو ایران در واقع منظور نظرمه، میخوام یه چیزی رو بگم که خیلی از انجمنها، من برای اینکه باز شما مطلع باشین، بنیانگذار و عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های نرم افزاری کشور برای دو دوره بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره انجمن پرداخت الکترونیک، در حال حاضر هم عضو هیئت مدیره انجمن علمی تحول دیجیتال ایران بودم. بنابراین با این حوزه انجمنها بنیادها در سالهای گذشته به تکرار درگیر بودم. من فکر میکنم ما در ایران، آرش جان، یه کاری که میکنیم، یه بنیادی که شکل میدیم یا یک انجمنی که شکل میدیم، این تجربه‌ای که من تو کار صنفیتون دو دهه تقریبا دیدم، اولش میایم 200